آیا طبقه خشمگین و فرودست به خیابان آمده اند؟ این پرسش است که در پی اعتراضات اخیر به گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی در ایران مطرح می شود. اما تحلیل اعتراضات روزهای اخیر ایران و بررسی منشأ آن به ویژه با توجه به فشارهای سیاسی و اجتماعی، بحران اقتصادی، سوء مدیریت و عوامل مشابه می تواند طرح پرسش را گسترده تر و عمیق تر نماید. در پی انتشار گزارش های اخیر درباره اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در شماری از شهرهای ایران، گزارش هایی هم در ارتباط با اختلال در شبکه اینترنت، همچنین سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است. با وجود انتشار گزارش های درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در پایتخت، هنوز شهرهای بزرگ ایران به این اعتراضات نپیوستند. منشأ و دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر در ایران آیا تنها به دلیل تصمیمات اقتصادی اخیر دولت ابراهیم رئیسی و گرانی کالاهای اساسی بوده است؟ این پرسش را با مهمان برنامه چشم‌انداز آقای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، در میان می‌گذارم.
اعتراضات بی سابقه نیست. ما در یک دهه اخیر خوب به تناوب این رو دیدیم. شاید منشأ اصلیش یا اون عامل محرکه و جرقه‌ای که زده برای این اعتراضات گران شدن قیمت آردونان باشه، اما از طرفی ما شاهد انباشت نارضایتی‌های مختلفی هستیم. نارضایتی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تحقیر کرامت انسانی و حالا اعتراضاتی که دیگه با قوت لایموت مردم، یعنی نان، سر و کار داره. خب مردم هم این اختلاف و تبعیض فاحش رو در تقسیم منابع اقتصادی کشور میبینند و با پوست و گوششون لمس میکنند. یعنی وقتی ردیف‌های بودجه‌ای که حالا علنی هست پشت صحنه و چرخه مالی بیت و نهادهای زیر نظر بیت رو ما اطلاعی نداریم، ولی در همین دولت رسمی ردیف‌های بودجه‌ای که به نهادهای مذهبی و روحانی و امنیتی و رسانه مورد نظر آقای خامنه‌ای، این صدا و سیما و نهادهای مختلف وابسته به روحانیت رو می‌بینیم، خب وقتی گفته میشه که درآمد کشور کاهش پیدا کرده، تحریم هست، از اون طرف ما کارشکنی در حل و فصل مسئله هسته‌ای رو می‌بینیم، عدم پیوستن به FATF رو می‌بینیم، به هر حال یک انباشتی از اعتراض وجود داره و این انباشت اعتراضی حالا خراب میشه سر مردم. یعنی دولت هر جا کم میاره، اینم دفعه اول نیست، یعنی این به اصطلاح اصلاح قیمت‌ها یا تعدیل قیمت‌ها دور آقای هاشمی بوده، احمدی‌نژاد بوده، روحانی بوده و همه جا علیه مردم تموم شده. حالا یه جایی دولت مثل هاشمی یه کمی عقب نشینی کردن، ولی به هر حال جا افتاده اون هزینه‌های سنگین. احمدی‌نژاد اومد 45,000 تومان یارانه داد که اون موقع مثلا میشد حدود مثلا 40-45 دلار. روحانی اومد بنزین رو 3 برابر کرد. رئیسی آمده میگه یارانه 300,000-400,000 تومانی میدم که حدود 10-15 دلار میشه. شاید تنها جایی که یه حالت یه خود منطقی تری داشت دوره خاتمی بود که بنزین افزایش تدریجیش نسبتاً موفق بود و باعث اعتراضات اجتماعی نشد. اما یه چیز مهمم در این میان که شاید به رفتار حکومت دیگه تبدیل شده این هست که سعی میکنه برای کارهای پشت صحنه‌اش و اهدافی که داره و میخواد پنهان بکنه توجیه تراشی بکنه. این چندمین بار تکرار میشه. میخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای، میان شعار میدن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. یعنی یه شعار فریبکارانه. میخوان برن بشار اسد رو حفظ بکنن و ماجراجویای منطقه‌شون توجیه کنن. میگن دفاع از حرم، مبارزه با داعش، نمیدونم عمق استراتژی. اینو دهن یه سری از روشنفکران و فعالان سیاسی هم متاسفانه میندازن. حالا وقتی که کفگیر بودجه به ته دیک خورده، کسری بودجه عظیمی دارن، فروش نفت به خطر افتاده، حتی اونقدری که بایدن چشم‌پوشی کرده بود، حالا با توجه به تحریم روسیه، حتی چین و یه سری خریدارای نفت و گاز و روغن پایه ایران، اونها دارن با قیمت‌های پایین‌تر از روسیه می‌خرن و اینها در پرداخت حقوق کارمندا، حتی نه توسعه ملی کشور، کم آوردن. حتی این 300,000-400,000 که قول دادن، رئیسی میگه سخت پرداختش برای ما، اما اینو میان در قالب هایی میپیچن که میخوان میخوام فساد رو حذف کنیم، رانت رو حذف کنیم، جلو قاچاق رو بگیریم، سوبسیدا رو کم بکنیم، دولت ها نباید در اقتصاد دخالت بکنن. یعنی لای زرورقه های میپیچن که ما متاسفانه میبینیم بعضی هم وارد این بازی میشن. اولا اگر این توجیه درست باشه، اصلاح قیمت ها از دید کارشناسان اقتصادی همیشه انتهای هر نوع اصلاح و جراحی اقتصادی است، نه ابتدای اون. یعنی این یه توجیه در واقع بی‌شرمانه است. و اینم که میگن دولت ها دخالت نمی کنن، اینم خب غیر واقعی است. تو همین کشورهای اروپایی که ما زندگی میکنیم، دولت ها در رابطه با ترابری، در رابطه با محیط زیست، در رابطه با بهداشت، آموزش، سالمندان، اینا خب سوبسید میدن، کمک هزینه میدن، در رابطه با بیکارها، همین حال در رابطه با سوخت که گرون شده. بنابراین اینکه دولت ها هیچ دخالتی نمی کنن که اولا افسانه است، ثانیا اگر هم قرار به اصلاحی باشه، این بایستی از جاهای اصلی، از اون رانت های خود راندخاران کشور شروع بشه، از اصلاح سیاست ها شروع بشه، اصلاح سیاست داخلی و خارجی شروع بشه، نه اینکه همش بر گرده مردم سوار بشه. خلاصه اینکه به هر حال مردم این واقعیات رو میبینن، رسانه ها هستن، شبکه‌های اجتماعی هستن، چشم گوش مردم باز شده، به علاوه اینکه دیگه با گوشت و خونشون احساس میکنه. این هست که ما میبینیم هر نیشتری که به این زخم انباشته نارضایتی ها زده میشه فوران میکنه. ما آبان 98 رو دیدیم، قبلش دی 96 رو دیدیم. همین حالا هم این جمله پایانی رو بگم، هنوز پروژه اصلی رو اینا شروع نکردن، هنوز اول ماجرا هستیم. یعنی اینا فقط افزایش نان آردی که به مراکز صنعتی میدن، یعنی نانهای فانتزیش، قنادی ها یا ماکارونی، اینا رو اضافه کردن. هنوز به جای اصلی وارد نشدن که نان سنتی و گوت لایموت مردم هست که اگر نترسن و عقب نشینی نکنن با یه انفجار اجتماعی قطعا روبرو خواهند شد.
بنابر این با توجه به این توضیح، مخصوصا جمله آخر شما آقای علیجانی، دلیل اصلی تجمعات اخیر، خب اعتراضات به گرانی کالاهای اساسی به ویژه همونطور که شما گفتید در مورد آرد عنوان شده، البته باز هم تاکید میکنم نانهای فانتزی، شیرینی، ماکارونی اینها، اما این اعتراضات در شرایط کنونی، این تحلیل درباره اون عنوان میشه که در میان طبقات فرودست جامعه بیشتر گسترش داشته و هنوز حمایت طبقات بیشتری از جامعه از جمله طبقه متوسط رو در پی نداشته. از دیدگاه شما اعتراضات، آیا دلیل اصلی این اعتراضات تنها بحران اقتصادی در ایران هست که موجب غیبت بسیاری دیگه از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران شده، اصلا دلیل این غیبت بخش بزرگی از جامعه ایران اکنون چه هست؟
اعتراضات اولا درست معیشتی هست، معیشت محور هست، یا جرقه به معیشت خورده، ولی این جرقه به انبار نارضایتی ها خورده. حالا در شهرهای کوچکتر امکان شکل‌گیری تجمعات و اون هسته اولیه تجمعات به علت اعتماد چشم در چشم، صورت در صورتی که رو در رویی که مردم دارن بیشتر هست. در شهرهای بزرگتر کمتر هست، در شهرهای بزرگتر هم به تدریج شکل میگیره. در اینطوری نیست در شهرهای بزرگتر مثلا مردم در رفاه باشن. شهرهای بزرگتر بله امکانات بیشتر هست، اقتصاد رونق بیشتری داره، همونطور هزینه ها بیشتره. ما الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیشتر اعتراضات در شهرهای کوچک و مناطق خاصی هست، در غرب کشور عمدتا هست. این خب قابل تأمل هست، یعنی بایستی بررسی بشه واقعا. ولی چیزی که من به نظرم میرسه علاوه بر اون شکلی هستای اولی، این هست که جاهایی که مسائل دیگر زیر پوستی هم داره که نارضایتی رو تشدید کرده، مثل خوزستان مشکل آب داره، ریزگردها رو داره، تبعیضای قومی داره، یا کردستان که تبعیضات مذهبی قومی داره. ما حتی تو جنبش معلمان میبینیم که کردستان همیشه دو برابر جاهای دیگه شرکت میکنن. طبقه متوسط هم خوب مرتب در ایران لاغرتر شده، بخشی از نارضایتی ها و بخشی از معترضین از طبقه متوسط هستن. ببینید پویا بختیاری به عنوان یه نماد، من فقط مثال بزنم، خوب متعلق به طبقه متوسط هست. ما در واقع نارضایتی ها روی هم منطبق شده. حالا در شهرهای بزرگ ممکنه به تدریج این شکل بگیره، در شهرهای کوچک و به ویژه مناطقی که مسائل جانبی هم دارن، ما تو کوهکیلوی بویراحمد خب مسئله مشکل آب رو همیشه داشتیم، یا خوزستان، کردستان و جاهای دیگه مسائل دیگه هم این رو تشدید کرده. ولی به هر حال این الگو و مدل قابل بررسی است. یاد بکنم اینجا از آقای دکتر سعید مدنی که امروز خبر تأسف‌آور بازداشت ایشون رو شنیدیم. یعنی واقعا انسان متاسف میشه، یک پژوهشگر و یک فعال سیاسی که نظرات ملی داره، وطن دوست است. دفعه اولی هم نیست آقای مدنی بازداشت شده، یه مدت عنوان سردبیر ایران فردا بازداشت شده، عضو شورای فعالان ملی مذهبی بازداشت شده، سال دوباره 88 فعال جنبش سبز بازداشت شده. همینطور حالا امثال آقای مدنی، امثال دکتر فرهاد میثمی که سرمایه های ملی ما هستن، حکومت نمیخواد این صدای سوم شنیده بشه. یعنی میگه
آقای علی جانی رو... من همین پرسش رو عذر میخوام که صحبت شما رو قطع میکنم، همین پرسش رو اینجا دارم که دلیل بازداشت آقای سعید مدنی رو در این شرایط کنونی که حدود 10 روز هست اعتراضات در بخش های از ایران همچنان صدا شنیده میشه، ویدیوهایی از اون منتشر میشه، سرکوب نیروهای امنیتی رو شاهدش هستیم، اما دلیل بازداشت آقای سعید مدنی از طرف خبرگزاری مهر انتقال منویات عناصر مشکوک بیگانه به عناصر مشکوک داخلی عنوان شده، شما دلیل چنین بازداشتی رو چه میدونید و آیا ما باید منتظر بازداشت‌های بیشتری در این روزها باشیم؟
الان حکومت هم با جنبش‌های مطالبه محور مواجه هست، یعنی جنبش‌هایی که خواستای مشخصی دارن. من مطالبه محوری رو اینجوری تفسیر میکنم که نه تنها برای فردای بهتر، بلکه برای امروز بهتر هم باید تلاش کرد، مثل جنبش معلمان. حالا اون چیزی که با آقای مدنی بستن، خب واقعا طنز آقای مدنی، تاریخچش روشنه، شناسنامه سیاسیش روشنه. در آخرین حضور رسانه‌ایش در یه میزگرد آخرین جملهش این بود که من دخالت خارجی ها رو بسیار مضر میدونم برای رشد جنبش‌های اجتماعی در ایران. آقای مدنی با این دیدگاه رو جنبش‌های اجتماعی کار کرده. حالا حکومت میخواد از یعنی شتاب زده به دنبال سرکوب همه بخش‌های ناراضی جامعه است. مستندسازا رو بازداشت می‌کنه، پژوهشگرا رو بازداشت می‌کنه. اینم اضافه بکنم که جنبش معلمان چالشش و کشمکشش با حکومت به یک سرفصل تعیین کننده رسیده. یعنی معلم‌ها اولا جنبششون مطالبه محور، شعار عدالت رو میدن، حقوقشون رو میخوان. خب این شعار ایدئولوژیک حکومت بوده در برابر آزادی حقوق بشر. معلم‌ها حرمت دارن در فرهنگ ایرانی ها، ولی معلم‌ها تسلیم نشدن. حکومت اومد موازی سازی کرد، تخریب کرد، یک سری فعالینی شد زد، هر کاری کرد، اینا رو نتونست خیابون جمع کنه. بنابراین دست به آخرین حربش زده که بیاد یه پاپوش سیاسی درست کنه. دو نفر فرانسوی که سندیکالیستن، اصلا ربطی به دولت فرانسه ندارن، اینا رفتن ایران. حالا اصلا ما نمیدونیم اینها با سندیکالیستای ایران دیدار داشتن یا نداشتن. مگه جنبش معلمان تو این 10 سال فعالیت میکرده منتظر دستور کسی بوده، منتظر ارتباط با کسی بوده؟ یعنی اینا یه حرفای بی پای و اساس و مزخرفی است. حالا میخوان پای آقای مدنی هم به نظر من به این بازی بکشن که بله همه این جنبش معلمان و آقای مدنی، ببینید هم فعال سیاسی، هم پژوهشگر، هم ارتباطات اجتماعی داره. یعنی رو جامعه مدنی کار کرده، رو جنبش‌های اجتماعی کار کرده، رو فقر کار کرده، ارتباط داره با یه سری از این جنبش‌های مختلف. یعنی یه جورایی میتونه مفصل الاولا باشه در این جنبش‌ها. آقای مدنی رو دارن میزنن. حالا ممکنه ایشون هم بخشی از اون پازل مسخره‌ای که درست کردن، که یه فکر نمی‌کنم حتی هواداران خودشون هم باور کنن که جنبش معلمان ما، آقای بوداغی و عبدی و این دیگران، آقای بهشتی و امثاله، آقای حبیبی مثلا، اینا منتظر یکی فرانسه بره، سندیکالیست فرانسه بره مثلا اونجا بینا چیزی یاد بده یا مرتبطشون بکنه. یه سناریوی نخنمایی است که حکومت هراس‌زده‌ای که الان حتی میاد مسابقات ورزشی رو میگه، در حالی که از اون ور یه طرف دولت شعار میده که ما موفق شدیم، کرونا رو مهار کردیم، یه طرف دیگه میاد دستور میده به فدراسیون‌های ورزشی که مسابقات رو بدون تماشاچی برگزار کنید. رئیس فدراسیون در مقابل خبرنگارا لکنت میفته که نمیتونه جواب بده که چرا مثلا ممنوع کردن. ببین این نوع سرگشتگی و شتاب زدگی علامت بن‌بست حکومت و علامت این که جامعه مدنی ایران و جامعه سیاسی ایران و ناراضیان مختلف، هم از ناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی، ناراضیان اجتماعی که مخالف سبک زندگی تحمیلی حکومت هستند، اینا به تدریج دارن همسو میشن. اگه ائتلاف و اتحادی ندارن، ولی همسویی پیدا میکنن در خواستاشون، و این همون چیزیست که حکومت ازش هراس داره.
آقای رضا علیجانی، از توضیحات شما بسیار سپاسگزار هستم. آقای رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.